بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 31 فرمودن که اذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء على رأیه الاول. این فرضی که در مسئله 31 بود این آن بود که رأی داشته است، الان رأیش تغییر کرده، اون وقت قائل به تخییری بوده، حالا قائل به تعیین شده، یا اون وقت قائل به قصر نماز در سفر بوده، حالا قائل به تمامه و امثال اینها که رأی تغییر کرد. که دیروز بحث شد. اما مسئله 32 تغییر رأی نیست، بلکه توقف و تردده. فرمان اذا عدل المجتهد عن الفتوى الى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط او العدول الى الاعلم بعد ذلك المجتهد. اونجایی که رأی او تغییر نکرد از فتوای به فتوای دیگر، بلکه نسبت به فتوای قبل ترددی برای او پیدا شد که ابطال رأی قبل رأی قبلی به نحو قطعی نیست، بلکه تردد در اونجاست. بله، اذا عدل المجتهد عن الفتوى چی؟ الى فتوای دیگر نه، بلکه الى توقف و تردد. نه دیگه، عدول میکنه گاهی بر میگرده از فتوای قصر به فتوای تمام، یا از تخییر به تعیین. اون مسئله قبل بود، اما یه عدول از فتوا به تردیده. الان میگه من نتوانستم از ادله حکم مسئله را به دست بیارم. این شکله. در اون جایی که تبدل رأی از فتوا به فتوا باشد، فرمودن که لا یجوز البقاء، بلکه حتما باید عدول به مجتهد به عدول به رأی جدید بکنه. این مرجعش قبلا میگفته اینطور، حالا میگه نه اینطور. قبلا میگفته قصر، حالا میگه تمام. خب باید برگرده به همین رأی دوم او عمل بکنه. اما در اینجا فرمودند که بعد از این که تردد حاصل شد برای او، میفرمان واجب است بر مقلد احتیاط یا عدول به اعلم. علتش هم اینه که این مجتهدی که الان تردد پیدا کرد، یعنی دیگه رأی ندارم. وقتی که رأی ندارد باید یا احتیاط بکنه بین این عرض شود که احتیاط فل واقع بکنه، عرض شود که حالا میگیم دو احتمالی که در باب این احتیاطه، یا باید احتیاط بکنه، یا اینکه مثلا اگر احتیاطش اینجا عم دائره بین تخییر جمعه و ظهر و یا تعیینه، اینجا باید اونی که طرف تعیینه عمل بکنه، این احتیاط اینجوری است، یا اینکه باید عدول به اعلم بکنه، یعنی بره رأی فل اعلم را بگیره و عمل بکنه. خب اینم مسئله 32. فرقی که این مسئله با قبل داره این است که در مسئله قبل رأی داشت و رأیش تمام، حالا رأی جدیدیه. خب معلومه باید به رأی جدیدش عمل بکنه. علا شبهتن که در مسئله بود که گفتیم که ممکنه کسی بگه که شبیه میت اون رأی قبلی مثلا به حجیتش باقیه، ولی گفتیم که از لحاظ عقلای و اینها خود شخص که زنده است و رأی قبلش را اعلام بطلان میکنه، این دیگه وجهی نداره که بگیم نه هنوز میتونه به رأی قبلی این عمل بکنه. و این با میت فرق میکنه، برای اینکه میت تا آخرم رأیش همان بود، با اون فرق میکنه. از این جهت اونجا همون حکمی که دیروز عرض کردیم ازش گذشتیم. اما در اینجا که تبدل رأی پیدا کرده و تردید داره، الان میگه من نمیتوانم از ادله به دست بیارم که این وجوب تعیینی است یا تأخیری، توقف داره. خب اینجا با چه کار بکنه؟ علل قاعده در اینجا نکته‌ای که با در توضیح مسئله گفت اینه، توضیح مسئله اینه که این شخص مجتهد که فتوا دیگر ندارد، این میشه فاقد فتوا. الان این مجتهد مرجع او دیگه فاقد فتوا است و عرض شود که باید خب رجوع بکنه به کسی دیگری یا حالا احتیاط بکنه، رای احتیاط که همیشه باقیه. چند نکته ای که اینجا باید بهش اشاره بکنیم، گرچه مسئله تا حدی روشنه، اما در این حال ذیل مسئله 32 هم چند نکته ای که باید اشاره بکنیم به این ترتیبه که عرض شد که یک بار هست که مجتهد به احتیاط وجوبی اعلام میکنه، این یک صورته، یک صورته که اعلام احتیاط وجوبی میکنه. این صورت اگر باشه این وارد در بحث احتیاطات وجوبی میشه. پس این چند صورت داره، در نکته اول میخوام بگیم این چند صورت داره، اون قسمتی که عدول از فتوا به تردده چند صورت داره. یک صورت اینه که قبلا نظرش این وجوب مثلا عرض شود که فتوا بود به وجوب تعیینی یا وجوب تأخیری نماز ظهر و جمعه، الان تردد پیدا کرده و اعلام میکنه به اینکه احتیاط بکنید. این یک صورته که شاید ظاهر اولیه اینجا این نباشه. اگر اعلام احتیاط وجوبی بکنه، بگه من نتوانستم ولی احوت وجوبن مثلا تعیینه، این یک صورته. اگر این باشه این وارد در همون بحث احوت‌های وجوبی میشه که راجع به احوت‌های وجوبی اگر به خاطر داشته باشید ما یه تفصیل چند شقه دادیم که اونجور تفصیلی در کلمات قوم نبود، الان هم نمیخوام وارد اون بشیم دیگه. این مجتهد الان احوت وجوبی داره و اون احوت وجوبی رو باید طبق قوانین احوت وجوبی عمل بکنه که این که چند قول بود و ما یه تفصیل شاید 7-8 شق و صورت رو براش بیان کردیم. این یک مسئله. یک نوع دیگه از تبدل که شاید ظاهر کلام باشه این است که نظر داشته، الان میگه نظر ندارم، نه اعلام احتیاط وجوبی نمیکنه، میگه نظر ندارم الان. این خیلی فرق میکنه، میگه من الان دیگه نظری ندارم. این شق دومه که بیشتر این مسئله ظهورش در این شق دومه. میگه میفرماد ازا عدل عن الفتوا الى توقف و تردد، میگه من نمیدونم، نظری الان ندارم. این یک نکته که دو قسم فرض میشه و اینجا شاید ظاهر همین قسم دوم باشه. این نکته اول. نکته دوم این که در اینجا یه تفاوتی با قبل داره، در این که ممکن است استصحاب اینجا یه مقدار پایه قوی تری داشته باشه. در اون جایی که رأی قبلی شکسته شد به رأی جدید، گفتیم که ممکنه بگیم موضوع اصلا عوض شد دیگه، موضوع عوض شد، اون رأی قبلی هم اعلام بطلانش شد و لزوما عقلا میگن که اون رأی دیگه هیچ و امکان استصحاب هم نداره دیگه، چون یه رأی جایگزینی داره از خود این آقا، نه میت و حی و دو نفر و اینها، از خود این آقا رأی جایگزین داره و خیلی بعیده که بشه اونجا استصحاب کرد و بگیم یه به شکلی اون رأی همچنان یک اعتباری داره. اما در اینجا ممکنه کسی بگه نه، با اون صورت مسئله 31 تفاوت داره. تفاوتش هم اینه که به خصوص در این شق دوم، جایی که نگفته احوت وجوبن، در هر دوی این دو صورتی که در نکته اول گفتیم، به ویژه در این صورت دوم ممکنه کسی بگه که عرض شود که یه رأی وجود داشت، الان هم عرض شود که ابطالش نکرده، فقط یک تردد داره، یک تردد و توقفی در مسئله داره. این ولذا اون رأی ممکنه بگیم استصحاب میشه، ممکنه بگیم استصحاب میشه. اون قبل از اینکه او ترددی پیدا بکنه، این رأی برای من مقلد حجیت داشت، معتبر بود. الان نمیدانم به خاطر تردد او از حجیت ساقط شده نه، خب استصحاب بقای اون حجیت میکنم. بنابر اینکه کسی استصحاب رو در شبهات حکمی قائل باشه، البته اون مبنا خود مفروض باشه. این سخن جدیدی است که در واقع اینجا ممکنه کسی قائل بشه و عرض شود که پاسخی که برای این می شود داد همون نکته قبلیه و تعمیمش به این صورته. اون نکته قبلی این بود که مجتهد زنده و یک نفر، خود او اگر در رأیش برگشت بود ولو به نحو تردید، این دیگه موضوع عوض شد، نمیشه اون را استصحاب بکنیم به تغییر الموضوع. و یا به عبارت دیگه، عقلا اینجا عرض شود که سیره عقلا اینه که این دیگه ارزشی نداره. به عبارت دیگه باید بگیم که سیره عقلایی که در تبدل فتوا به فتوا بود، همون سیره در تبدل فتوا به تردد و شک هم هست. اگر فرد خود او میگه که من الان تردید دارم، میگه دیگه اون خود او زنده حی و حاضر، میگه من اون حرف قبلیم تردید دارم، عقلا میگن دیگه اون براش نمیشه وقع نهاد و حجیت و اعتباری براش قائل بود. این هم جواب اون مسئله است. بنابراین بعید نیست که علی رغم اینکه این صورت تبدل به تردد و شک یه خورده اخف و معونتنه نسبت به اون مسئله قبل، ولی در این حال نگاه عقلا اینه که این نظری که خود او زنده حی و حاضر میگه من الان نمیدونم چجوریه، بگیم بعد از این عدول خود او باز بگیم نه یه اعتباری داره دو استصحاب میکنیم، و یه مقدار بعیده این مسئله. ولی خب احتمال اینکه اون باقی باشه بر حجیت و بتواند بر اون باقی باشه در اینجا اقوا از مسئله 31، گرچه نهایتاً میشه اون را پاسخ داد به همین شکل که عرض کردم که نگاه و سیره عقلا اینطوره. اینم یک نکته دو دیگر. و نکته سوم هم اینه که یه مقداری این مسئله به عرض شود که نوع فتوای این مجتهد مرجع او در این مسئله مرتبطه، چون او داره از این آقا تقلید میکنه و اون آقا در مسئله قصر و تمام یا وجوب ظهر و جمعه رأی داشت، حالا تردید پیدا کرد. اینی که ما داریم میگیم از موضوع خودمونه، و الا اگر همین آقایی که مرجع هست در همین مسئله گفت که میتواند به رأی اول باقی باشه در همین مسئله، خب طبعا میتونه باقی باشه دیگه. ما داریم همینجوری من حیث الادله میگیم، از منظر بیرونی داریم این حرف میزنیم. حالا اما اگر این آقایی که بر تقلید از مرجع میکنه، مرجعش هم در فلان مسئله عدول کرده، حالا چه اون مسئله قبلی چه این مسئله بعدی فرقی نمی کنه در این نکته سوم، منتها همین مرجع میگه نه میتونی باقی باشی، میتونی باقی باشی، این موضوع باز تغییر پیدا میکنه، چون خود این مسئله گفته که میتونی باقی باشی به اونی که من قبلا میگفتم، علارغمی که الان قبول ندارم، یا عوض شده یا شک حارز شده، ولی میگه در این حال میگه بر اساس همو استصحاب مثلا قبول کرده کسی، این مرجع او اون دلیلی که ما رد کردیم قبول کرد، خب اون میتونه بر اساس اون باقی باشه. فرضم اینه که این مرجع هم اعلم است و شرایط تقلید هم در او تمامه. اینم نکته سوم که در تعالیق و اینها این نیامده، یه مقدار جای تعجب هم داره، برای اینکه این بحثایی که داره هر مجتهدی انجام میده نظر خودشه، ولی این شخص که داره از او تقلید میکنه و مقلد و مرجعش در همین مسئله نگفته که یجب العدول، یا عرض شود که عدول به رأی دوم یا عدول به افل اعلم، اینو نگفت، گفت که میتواند باقی باشه بر قبل یا باید اصلا باقی باشه بر قبل، مخصوصا در اونجایی که تردد حاصل شده. خب اونجا تکلیف او دیگه این نیست که ما الان داریم میگیم که نمیتونه، نه، مرجعش داره میگه میتونه به اون رأی قبلی و قبل از شک باقی باشه، میتواند یا واجبه، خب با طبق اون عمل بکنه. اینم یه تعلیقی است که به این مسئله میخوره، گرچه حالا اون قائل به اون شکل نداره یا بسیار بسیار نادره، ولی بالاخره اگه او تقلید مرجعی میکرد که او میگه میتونی باقی باشی بر رأی قبلی علی رغم که الان من تردید دارم، این هم نکته سوم در این مسئله. نکته چهارم هم این است که ایشون اینجا فرمودن که وقتی که این مرجع از فتوا به شک عدول کرد، قبلا فتوا داشت حالا تردد داره، فرمودن که یجب الاحتیاط اول عدول الی الاعلم. این بر اساس قاعده که خب همون عدول الی الاعلم دیگه، چون الان این شد فاقد فتوا و او میخواد تقلید بکنه، خب میره سراغ به فل اعلم، یک کسی دیگری که در رتبه بعدش هست، شبیه همون احتیاطات واجب، شبیه احتیاطات واجب عدول به فل اعلم میکنه. و این هم در صورت همون تردد دیگه، ولی اگر او برگرده به احتیاط واجب اون وقت میره تو اون مسیری که عرض کردیم. و شاید مناسبم بود که اینجا تصریح میکرد به اون دو قسمی که در نکته اول گفتیم، ولی خب تمرکز بحث رو همون قسم دوم اون چیزیست که در نکته اول میگفتیم، یعنی عدول به احتیاط نیست، بلکه عدول به شک و تردید و فقدان فتواست. یعنی اون میگه من بی فتوا هستم، بی نظرم. خب قاعدش اینه که وقتی اون نظر نداره به فل اعلم مراجعه بکنه. متو این احتیاط که ایشون اینجا گفته از باب اینه که به طور کلی در هر مسئله ای مقلد مخیر است بین اجتهاد، تقلید، احتیاط. این الان مسئله ای که مرجعش فاقد نظر شد، تا حالا نظر داشت الان میگه من بی نظرم، خب بسم الله این مسئله را باید چیکار بکنه؟ همون وجوب تأخیری سزلی اینجا هست دیگه، میتونه بره الان دیگه درس خونده رفته جلوتر، میتونه بره اجتهاد بکنه، اجتهاد میتواند احتیاط بکنه، میتواند تقلید بکنه، منتها تقلید اینجا این مرجع نداره نظر، الان دیگه نظر نداره، خب میره فلعلم کسی دیگه نظر میده. واسه این چیز خاصی نیست که اینجا گفته یجب الاحتیاط اول عدول، همون وجوب تأخیریه. اون نکته مسئله 22 اینه که این مرجع او در این مسئله الان دیگه مرجعیتی نداره، این از نظر عقلایی مثلا این ثابته، رأی قبلیش رو نمیشه استصحاب کرد و باقی بود، این میشوری میذاری کنار. خب حالا شما الان 0 کیلومتره مواجه با یه مسئله ایست که مرجع او و مقلد او نظر نداره، یجب الاجتهاد اول احتیاط او اول رجوع الى فلعلا. اینم بله در اون مسئله قبلم که گفت که نمیتونه به اون رأی نه اونجا اونجا احتیاطی بله چرا میتونه، اما تو مسئله 31 دیگه اونه نمیشه گفت، اونجا داره که اونجا میشه گفت چرا الان که رأیش بله اونجا هم هست چرا ما تا اونجا نفرمودم بله نه اونجا هم هست، اونجا هم اینطوره که تبدل رأی میگفت پیدا کرده، میگفته که کثیر السفر نمازش تمامه، حالا میگه قصره، مرجعش اینجوری میگه قبلا رأیش تمام بود حالا قصره غیر از راننده و اینها، این آقا میگفت که کثیر السفری که راننده نیست قصر تمام است، حالا رأیش شد قصره. الان مقلد این آقا که مواجهه با این تبدل رأیه چه کار بکنه؟ روشنه، یا خودش اجتهاد میکنه اگر رسیده به جایی که میتونه اجتهاد بکنه، یا احتیاط میکنه، یا اینکه تقلید میکنه تا تقلیدش عرصت که به این رأی دومه، تا حالا اون عرصت که اونجا اینو نگفتن وجهش اینه، اون حکم تأخیر اونجا هم هست، تا اینه که اونجا نفرمودن وجهش قاعدتا اینه که مرجعش الان رأی داره، اما در اینجا چون مرجعش رأی نداره قاعدش اینه که اشاره به اون بکنن که احتیاط میتونی بکنی. اینم مسئله 32. ملاک دوتا مسئله این بود که ما برخلاف میت که راهی وجود داشت برای این که بگیم باقی باش بر میت، در زندهی که رأیش تغییر میکنه اون حکم میت اینجا نیست، علت شما اینه که اغلا نمیگه این مرد، میگه رأی همین آقا رأی دیگه نداره، میگه همین آقا رأی ندارد دیگه، و این خیلی با میت فرق میکنه، و به نظر میاد همینم درسته که در هر دو مسئله به همین شکل منطقه با بعضی نکات تکمیلی که عرض کردیم. بله نه همینه منطقه با اون بعضی نکات تکمیلی که ما اینجا عرض کردیم چی میشه از جمله اون نکته دوم که مهم بود یا نکته سوم که مهم بود. مسئله بعد، مسئله 33. مسئله 33 دقیقا سابق بحث شده و میخونیم و ارجاع میدیم و احیانا الان یکی دو نکته کوتاه عرض میکنیم. مسئله 33 بحث تعدد مجتهد هست که در سطح یکدیگر و متساوی باشه، او میخواد تقلید بکنه، حالا چند تا هستن متساوی هست، میفرماد که اداکان هناک مجتهدان متساویان فی العلم، دوتا یا بیشتر مجتهد مساویه در علم هست. اینجا فرمودن چی؟ کان للمقلد تقلید و ایه ماشا و یجوز و تبعید فی المسائل. ایشون فرماد که اینجا اولا حکمش اینه که در مجتهدان متساوی حکمش اینه که کان المقلد تقلید و ایه ماشا مخیره، این یا آن، و یجوز و تبعید فی المسائل، میتونه تبعیزم انجام بده، مثلا حج را از این آقا تقلید بکنه، صوم را از اون آقا تقلید بکنه، یا حتی در خود صوم یه بخشش از او یه بخش از او عمل بکن. اینم دو. و نکته سوم، و اذا کان احدهما ارجح من الاخر فی العداله او الورع و نحو ذلک فالاولا بل الاحوط اختیارو. حالا اگر از نظر علم مساوی بودند اما از نظر تقوا و ورع یا مسائل اجتماعی و امثال اینها یکی برتری داشت، اینم اول فرمودن فل اولا، بعد دارن بل الاحوط اختیارو، که احتمالا مثلا از احتیاط استحبابی به احتیاط وجوبی ترقی کردن. این مسئله همون مسئله 13 که من این دفتر سابقم رو آوردم، همون مسئله 13 که شاید یکی دو ماه راجبش بحث کردیم، یکی دو ماه راجبون بحث کردیم. مسئله 13 اینه: اذا کان هناک مجتهدان متساویان یتخیر بینهما، متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع. میگه اگر مجتهدانی بودن که در علم و ویژگی های مختلف مساوی بودن، یتخیر الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع. در اونجا عرض شود که ما اونجا 5-6 قول اونجا ذکر کردیم، 5-6 قول ذکر کردیم و بحث های مفصلی هم انجام دادیم. اصل بحثم اینه که عرض شود دو مجتهد در عرض هم قرار دارن، حجیت تخییریه اصلا معقوله یا معقول نیست؟ اصل قصه اینه که حجیت تخییریه معقوله یا معقول نیست، و بر اساس این دو نظر کلی پیدا شد، البته با ریزکاری هایی که به دلیل اون ریزکاری ها 5-6 نظریه میشه، ولی از منظر کلی اختلاف اساسی در این مجتهدان متساوی در علم وجود داره میان مشهور و اکثریتی که میگن مخیر است. چرا؟ برای اینکه حجیت تخییریه را معقول میدانند. این یک نظره. و نقطه مقابلش هم نظر آقای خویی بود که میفرمود که حجیت تخییریه معقول نیست. اینا ذیل مسئله 13 اینا رو همه توضیح دادیم، و اون وقت ایشون قائل میشد به اینکه باید احتیاط بین القولین بکنه. این دو نظر اصلی خیلی کلانه، تا چند تفصیل و چیز دیگه هم اینجا وجود داره، ولذا در مجتهدهای مساوی دو روی کرده، یه روی کردی که میگه تخییر که روی کرده مشهور و اغلبه، هم مسئله 13 هم مسئله اینجا رو که نگاه بکنید غالبا همین تخییر رو میگن، تو متن عربه همین تخییره. و روی کرده دیگری که میگوید اگر اینها نظرهاشون مخالف با هم بود و موافق نبود و تخالف بود بایستی احتیاط بکنه. چرا؟ برای اینکه حجیت تخییری معقول نیست. 4 فرض درست میکردن آقای خویی و همه‌شون میگفتن اشکال داره، و از این جهتی که نمیشود بگید شما یکی از این دوتا حجته، در حالی که نظراشون هم خلاف هم دیگه، این میگه قصر و میگه تمام، این میگه زور و میگه جمعه، میگه نمیتونه دو حجت مقابل هم را، دو رأی مقابل و مخالف را نمیتونه حجت قرار بده به دلایلی که بحث کردیم. ولذا میگه که و میفرماد که اینجا این فتوای اینها هیچ کدوم نمیتونه حجت باشه. چه باید بکنه؟ احتیاط. اون تا حالا احتیاط بین القولین یا احتیاط در واقع، اینا هم با هم تفاوتی داره که اینا رو بحث کردیم. این مطلب اول. بنابراین در این مسئله، مسئله 33، 3 محور و مطلب وجود داره که مطلب اولش نیست که گفتیم. دو یا بیشتر از دو مجتهد مساوی در علمند و نظر مشهور در اینجا همون تخییره، اما به دلیل بعضی از اشکالاتی که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن یه رویکردی پیدا شده که اگر اینا نظر مخالف دارن بایستی احتیاط بکنه، سامنه که تخییری اینجا معقول نیست. این نظر بحث اول. اون تا این الان ما به اشارت خاطفه عبور کردیم، این یه بحث یک ماهی داره، 23 جلسه و یه بحث اصولی هم بود که اصلا حجیت تخییری معقول معقول نیست، که اون را میتونید مراجعه بکنید ذیل مسئله 13 هم. و ما البته حجیت تخییری را پذیرفتیم با بعضی از دقایق و اینها، ما همون نظر مشهور را قبول کردیم، حالا با بعضی از ریزکاری ها. این مطلب اول در و فرع اول در مسئله 33 هم. فرع دوم در مسئله 33 عرض شود که تبعیض در مسائله، اینه که این دو مجتهدی که مساویند و فرضم گرفتیم که تخییرم ما قائل شدیم، این تخییر یک عرض شود که یک طرف است و به شکل مجموعی است، یا اینکه این تأخیر منحل میشه در مسائل فقه که در مسائل فقهی. یک احتمال اینه که بگیم تأخیر از شبد که مجموعیه، یعنی اگر شما این آقا رو انتخاب کردید کل مسائل باید از او تقلید بکنید. اما احتمال دوم که در متن آمده و غالبا هم همینو میگن این است که نه، این تأخیر مجموعی نیست، این تأخیر قابل تبعیض و تفکیک، دو مجتهد مساوی هستند در همه ابواب فقه هم مساوی هستند، می شود یک باب را از این یک باب را از اون تقلید کرد. وجهی نداره که تعیین بکنیم یک فرد را برای همه، یا اگر انتخاب کرد باید همه را همه مسائل را از او تقلید بکنه. نه، میتواند برخی از مسائل را از این زید تقلید بکنه و برخی از مسائل را از عمرو تقلید بکنه. این هم تبعیضه که در فتاوا آمده و تقریبا اینجا روی اصل مسئله مخالفی نیست. تبعیض طبق سیره عقلا و عدل اطلاقات ادله تقلید میشود تفکیک بکنه. پس اینجور نیست که باید تجمیع باشه و یک دست همه را از یکی تقلید بکنه، بلکه قابل تفکیک و تبعیض تقلید. دلیلش هم همون اطلاقات ادله است، سیره عقلا و اطلاقات ادله است که خب از باب مراجعه به کارشناس، خب دو تا کارشناسه، بخشی از مسائل از این میگیره بخش رو از او. اطلاقات ادله تقلید هم همینطوره. ولذا اینم فرع دومه که تبعیض فرمان جایزه. منطقه اگر حواشی رو در اینجا ببینید، جمع زیادی اینجا حاشیه زدن، 4-5 تا تحشیه زدن و 7-8 تا 5-6 تا حاشیه دارن، اینجا یک تبصره و استثناء زدن. علال قاعده این استثناء چیزیست که شاید بقیه هم اگر همون وقت توجه میکردن اونا هم قائل میشدن. اون تبصره و استثناء به یجوز و تبعیض و تفکیک و تقلید اینه که اگر تبعیض موجب بشه موجب یک علم اجمالی یا تفصیلی به بطلان یک عمل بشه، اون جایز نیست. تو یک عرض شود که عمل بیاد یک قسمتش رو از او تقلید بکنه یا قسمتش رو از او تقلید بکنه، یا در دو عمل به هم پیوسته، مثلا رفته سفر، این آقا راننده نیست، کسی رو سفره، رفته سفر، حالا میخواد ظهر و عصر رو بخونه، یک مجتهد میگه این وظیفه شخصی از این قبیل قصره، مجتهد دیگه میگه وظیفه او تمامه. او بیاد ظهر را طبق نظر این یکی بخونه، قصر بخونه، عصر را طبق نظر دیگری بخونه، تمام بخونه، عصر را طبق نظر دیگری تمام بخونه، این در واقع الان مطمئنه که یکیش درست نیست دیگه، یکیش درست نیست. برای اینکه عرض شود که فی الواقع یا قصره یا تمامه. اینجا مخصوصا حالا به طور خاص نماز عصره، نماز عصرش علم تفصیلی داره دیگه، این باطله. برای اینکه اگر نظر اون آقایی باشه که میگه قصر، خب نماز عصر تمام خونده. اگر نظر اونی باشه که میگه تمام، درسته که نماز عصر تمام خونده ولی مبتنی بر ظهره که باید قصر باشه، باید تمام باشه، قصر خونده، نماز عصرش حتما باطله. بنابراین تبعیض در مسائل جایزه مادامی که در یک عمل یا اعمال مرتبط به علم به بطلان نرسه، یه جاهایی به علم به بطلان میرسه. نماز ظهرش رو قصر خون، نماز بعد از عصرش رو تمام خون، این عصرش حتما باطله. برای اینکه رو هر دو برای اینکه فی الواقع یا بایستی فتوای قصر رو عمل بکنه و درست قصر بود، خب نمازش عصرش ظهرش درست بود ولی عصرش درست نیست چون تمام خون، یا فی الواقع نماز تمامه منتها تمامیت عصر به اینه که تمام بخونه و ظهرش هم همون جور باشه چون عصر متوقف بر اونه، مثل که عشا مترتب بر ظهر مغربه. و اینجا به یک علم تفصیلی میرسه که مثلا این دومی یعنی عصر باطله. از این قبیل البته خیلی جاها خیلی در فقه مصداق پیدا میکنه. این را بعضی گفتن، یعنی چند نفر گفتن دیگه همجور نیست.
ولی سنین روایت ها در مسئله 65
این تعمیل رو پید زده بخونی مسئله 65
این تعمیل رو هم قائلی که صورت تصادف مشتهده
بله
خیلی اردائید تقلید عیل آشکار کما یجود رو تبعیز حتی که احام عمل داره حتی انه لو کان مثلا فتوا احد و عجل سطح استراحه و استهوا و تسلیس به تسلیحات الاربت فتوا آخر بالعکس اجود کنی رو قلب الاربت استراح و تسلیس اسمانی استهوا.
بله اون البته با اینی که الان ما گفتیم یه خود فرق داره،
فتوه طرفه این نمازش قاتل میشه، اینی که گفته جسد استراح واجبه روی یکم
ولی علم تفصیلی به بطلان داره؟
نه
حالا اون تو مسئله باید برسیم اونم رو بگیم دیگه، اون یک کمی با اینجا فرق داره. گاهی ما به یه علم تفصیلی میرسیم که دیگه علایالن این دومی باطله، اونجا شاید به این شکل نباشه، به هم گره هم نخوردن.
بله. مسئله کلی هست که همه شون شامل میشه با اون در مواردی که
بله.
انجام یک فتوا مستلزم بطلان میگیره بشه هم از این که در یک مطلب.
نه حالا اونی که ما الان اینجا میگیم، حالا این حواشی اینجا یکیشو بخونید اونی که چی سره آیس
حالا اشکال من رو توی اطلاع دیگه
حالا ببینید اونی که این با اون یعنی حالا روشن مسئله اینه که یه جایی شبیه اونی که ما داریم میگیم این دیگه علم پیدا میکنه که فی الواقع این درست نیست، علم به بطلان فی الواقع پیدا میکنه، اما اون موارد علم به بطلان فی الواقع نداره. فی الواقع ممکنه جلسه استراحت اونجور باشه اونم اونجوری باشه، ولذا حالا چون اونم رو اینجا مطرح کردید من عرضم رو بگم، ما در اونجا حرف سید رو قبول داریم اون شکلش. ببینید تکمیل مسئله تا اینجا همه حرف درست آمدیم جلو، حالا تکمیل مسئله اینه که اونی که ما الان تبصره زدیم گفتیم که دیگه نمیشود تبعیض قائل شد، ولی جاییست که علم پیدا میکنه که فی الواقع دیگه این نماز دومی درست نیست، مثل همین مثالی که زدن. اما اونجایی که اینجور علم پیدا نمیشه ولو اینکه به فتوای اینا یه بطلانی در کار میاد، از او بپرسی میگه این عمل باطله، این دیگه باید فردا بگیم این قسم دومش. تا اینجا جایی که علم تفصیلی باشه به بطلان، مثل این مثالی که زدیم، این تبصره ای بر یجوز و تبعیزه. یه فرض دیگری داره که اینو فردا میگیم که عملا دیگه مسئله 60 و چندم رو ازش بگذاریم انشاءالله.